أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد قاعده لا ضرر بود. خب مطالبی رو پیرامون این قاعده بیان کردیم تا اینکه مرحوم آخوند رسید به این مطلب که ایشون می‌فرماید نسبت بین قاعده لا ضرر و حکم اولی نسبتشون نسبت عموم خصوص من وجه هست، اما اینطور نیست که قاعده لا ضرر نسبت به احکام اولی و خطابات اولیه که اولاً و به ذات روی موضوع قرار گرفتن، مثل لا صلاة الا بطهور، مثلا کتب علیکم الصیام، اونا احکام اولیه هستن که روی موضوع قرار گرفتن. نسبت لا ضرر با احکام اولیه و خطابات احکام اولیه نسبتشون جمع عرفیه، نسبتشون ورود نیست، نسبتشون حکومت نیست. اینطور نیست که بخواد تخصیص بزنه اون ادله رو. یعنی چی جمع عرفی؟ در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم و بیان کردیم که جمع عرفیش این هست که وقتی که خطابات اولیه انشاء شدن، شارع از همون اول اینها رو اگرچه قید رو در خود خطاب نیاورده ولی لحاظ کرده شارع، یعنی قید رو لحاظ کرده، یعنی اینطور نیستش که این خطابات مطلق باشن، اینطور نیستش که لا صلاة الا بطهورین مطلق باشه ولی اینکه مریض رو بخواد بگیره، عمومیتی ثابت نیست تا لا ضرر بیاد او رو تخصیص بزنه. از همون اول اراده شارع بر این بوده که طهارت در صورت ضرر نباشه، صوم در صورت ضرر وجوب نداشته باشه. پس بنابراین وقتی قاعده لا ضرر میاد، اون احکام اولی در همون حد اقتضا باقی میمونن. این که میگه در حد اقتضا باقی میمونن، معناش این هستش که با وجود ضرر دیگه فعلیت پیدا نمی کنن ولی اقتضایی هستن، اقتضا داره. این که میگیم اقتضا داره، معناش این هستش که شارع حکمی که بیان کرده اون حکم رو از همون اول لحاظ کرده برای کسی که این عوارض رو نداشته باشه، ضرر، حرج، نسیان، اکراه اینها نباشه. توجه فرمودی؟ این حکم رو در این صورت شارع فعلی قرار داده و اگر اینها باشه در این صورت اون حکم اولی در مرحله اقتضا باقی میمونه. این رو بهش میگن جمع عرفی. خب بعد مرحوم آخون میفرماید که من زبان حال منه، تصور نشه که همه جا قاعده لا ضرر بر قاعده اولیه و احکام اولیه مقدمه. گاهی وقتا ممکنه شارع حکم اولی جعل بکنه و اون حکم اولی مطلقا فعلیت داشته باشه، مطلقا فعلیت داشته باشه، نه اینکه خدمت شما عرض بکنم که در صورت ضرر فعلیت نداشته باشه، نه مطلقا، یعنی به این معنا که ولو این که این عوارض باشه، مثل ضرر، مثل حرج اینها باشه، ولی حکم فعلیت داره، حکم اولیه ولی مقدمه بر این حکم ثانویه، مقدمه بر قاعده لا ضرره. ما مواردش رو در حدیث رفع داریم، اگه دوستان در حدیث رفع برن توجه بکنن و قطعا مسئله براءت که قبل از این مسائل ما هستش ملاحظه بکنن که حدیث رفع وقتی میگه رفع النسیان، وقتی میگه رفع الخطا، خب اونجا گفتن که خطا رو که نمیتونه برداره، نسیان رو که نمیتونه برداره، خب حکم نسیان رو برمیداره. خب حکم نسیان رو برمیداره، از اون بر نگاه میکنی میبینی سجده سهو رو میذاره. سجده سهو مال ناسیه و اینکه وجوب داره، پس تکلیف داره. ببینید وجوب سجده سهو در صورت نسیانه، مثلا موضوعش نسیانه و اینکه حکم اولیه. ببینید وجوب سجده سهو در مورد نسیان این حکم اولیه، این مقدمه، این رو نمیتونه رفع النسیان برداره، این حکم رو که موضوعش خودش نسیان هست این رو نمیتونه برداره، این حکم اولیه. پس حکم اولی گاهی وقتا مقدمه. یا مثلا فرض بفرمایید در مورد خطا، خب قصاص رو بر میداره، لا ضرر که رفع الخطا، خب قصاص رو بر میداره، اما دیه هست، وجوب دیه هست، این حکم اولیه. پس گاهی وقتا حکم اولی بر حکم ثانوی مقدمه. یا مثلا فرض بفرمایید در مانحنفی، در مانحنفی مثل قتل نفس محترمه حرامه، این قتل نفس محترمه رو نمیتونه لا ضرر برداره که بگه مباحه. شما میتونید در صورتی که ضرر بهت متوجه شد بتونید قتل نفس محترمه رو انجام بدی. حالا یه نفر شما رو تهدید کرد به ضرر، یا این کار رو برای یک ضرر مالی، حالا یا ضرر نفسی، تهدید به ضرر نفسی و مالی شد، یا اینکه بعد دیگری رو مثلا بکشه، نمیتونه طرف رو بکشه چون یحرم. خب شما میگید آقا حدیث رفت حرمت رو برداره، اون حرمت قتل نفس محترمه رو برداره، میگه نمیشه برداره. چرا؟ چون این مقدمه بر او هست. پس در بعضی از موارد حکم اولی بر حکم ثانوی مقدمه، ولی نوعاً اینطوری نیست. نوعاً اینطوری نیست که شارع حکم رو ولو در صورت ضرر، نوعاً و غالباً این هستش که حدیث لا ضرر حکم اولی رو برمی‌داره در بعضی موارد. کدوم موارد؟ این قاعده رو باید خوب توجه کنید. اگر ما احراز بکنیم که حکم اولی مطلقا فعلیت داره، علت تامه، مطلقا فعلیت داره، اینجا نوبت به قاعده لا ضرر نمیرسه، قاعده لا ضرر دیگه اینجا جریان نداره. اگر نه، ثابت شد، احراز شد، دیگه این فقیه میخواد، کسی که به فقاهت برسه، این از خود خطابات در میاره که شارع آیا حکم رو مطلقا فعلی قرار داده ولی در صورت ضرر، اینجا حکم اولی مقدمه. اما اگر گفتیم نه، شارع حکم اولی رو مطلقا فعلیت قرار نداده، در صورتی که ضرر باشه این حکم رفع میشه، اینجا قاعده لا ضرر مقدمه. توجه فرمودید؟ اینجا قاعده لا ضرر مقدمه. و بعد میرسیم به مطلب بعدی که خدمتتون عرض میکنم. میفرماید که بله، رسیدیم به اینجا که بل جمله الحکم ثابت به عنوان الاولی، حکمی که ثابت است به عنوان اولی، یعنی اون خطابات اولیه که اون احکام اولیه، خطاباتی که احکام اولیه رو بیان میکنن که روی موضوع اولا و به ذات قرار گرفتن، مثل لا صلات الا بطهوره، مثل اقم الصلات، مثل کتب علیکم الصیام، اونا احکام اولیه هستن. اون احکام اولیه یا به نحو فعلیت مطلقا، یعنی چی فعلیت مطلقا؟ یعنی ولی اینکه ضرر هم بیاد باز حکم اولی فعلیت داره، اونجا حکم اولی بر این قاعده لا ضرر مقدمه. این رو خوندیم. و اخرى، اخرى یعنی تارتن، و اخرى یعنی حکم ثابت به عنوان اولی یکون و علا نحو، یه وقت هست احکام ثانوی علا نحوی هستن، علا نحوین یعنی فعلیت مطلق نیستن، علا نحوین یعنی علت تامه نیستن، فعلیت مطلقه ندارن. این که در صورت ضرر هم این حکم اولی باشه، خوب دوستان دقت بفرمان چی دارم میگم، حکم اولی یا فعلیت دارن مطلقا ولو در صورت ضرر، اینجا حکم اولی مقدمه، این صورت اول. نه، گاهی وقتا اینجوری نیستن. و اخرى، اخرى یکونو، یکونو برمیگرده اون حکمی که ثابت است به عنوان اولی، یعنی اون احکام اولیه، علا نحوین به نحوی هستن. این که میگه علا نحوین یعنی فعلیت مطلقه ندارن. علا نحوین لوکانت هناک، اگه در مورد اون حکم اولی، مثلا حکم اولی در رابطه با طهارت صحبت میکنه، در مورد طهارت، در رابطه با صلات صحبت میکنه، در مورد صلات، در رابطه با صوم صحبت میکنه، در مورد صوم، اگر این حکم اولی علا نحو لوکانت هناک، یعنی در مورد اون حکم اولی دلالتن، این که میگه دلالتن یعنی حکم ثانوی باشه، این که میگه اگه دلیلی باشه، دلالتی باشه، یعنی قاعده لا ضرر باشه، اگر در مورد او ضرر باشه، بحثمون همینه، میخوام بگیم که خب اگر کسی صوم برای ضرر نداره، اون که دیگه اصلا بحثی نیست، بحث اینه که در مورد اون حکم اولی دلالتی هم هست. دلاله هست یعنی چی؟ یعنی در مقابلش قاعده لا ضرره، یعنی طرف ضرر داره، این صوم طهارت برای ضرر داره، می فرماید یکون و یکون برمیگرد، یعنی اون حکم ثابت به عنوان اولی به نحویست، یعنی فعلیت مطلقه نیست، فعلیتش فل جمله است، یعنی در صورتی که ضرر نباشه، علا نحوه یعنی فعلیتش فل جمله است نه فعلیتش مطلق است. لوکانت هناک، اگه در مورد اون حکم اولی دلالتن، میدونی چرا میگه در مورد حکم اولی؟ مثلا فرض کنید میگه صوم واجبه ولی این وضو برای ضرریه، خب این در مورد او نشد که، این که میگه در مورد او یعنی همون مسئله رو هر دوتا بپردازن، هم حکم اولی میگه طهارت میخواد، هم ضرر به طهارت خورده، یعنی من طهارت برای من ضرره، و الا فرض کنید که طهارت برای ضرر نداره، صوم برای ضرر داره، خب ربطی به هم دیگه ندارن که. نه میگه در مورد همون الا نهون لو کانت هنات، یعنی در مورد همون حکم اولی اگر دلالتی باشه، دلالتی باشه این چی؟ یعنی قاعده لا ضرر، یعنی خود ضرر باشه، اگر یک موقع حدیث نفی ضرر باشه، للزم اغماز انها به سببهی، پس باید ما اغماز کنیم از اون حکم ثابت به عنوان اولی به سبب دلیل ضرر، باید از اون اغماز کنیم، یعنی دلیل لا ضرر مقدمه، للزم اغماز، چشم‌پوشی کنیم، چشممونو ببندیم، از کی؟ از اون دلالتی که، از اون خدمت شما عرض بکنم که، از اون دلالتی که دلالت میکنه بر حکم اولی، از اون دلیلی که بر حکم اولی دلالت میکنه، انها برمیگرده از اون دلیلی که دلالت بر حکم اولی میکنه به سبب دلیل ضرر، یعنی به واسطه دلیل ضرر بر از اون چشم‌پوشی بکنیم، یعنی اونو بذاریم کنار، دلیل لا ضرر رو بگیریم. کی اینو گفته؟ ما بالا گفتیم دیگه، این جمع عرفیه، عرفن، این گفتیم متفاهم عرفی اینه، فهم عرفی همینه، جمع عرفی معناش همینه. خب کی میشه اون وقت؟ او در مرحله اقتضا باقی میمونه، چی به فعلیت میرسه؟ لازرا حیث و کان اجتماع و هما، حالا این داره عرفی رو داره معنا میکنه که چجوری این جمع عرفیه، میفهمد حیث و کان اجتماع و هما، دوتا دلیل اینجا با هم اجتماع کردن، یکی دلیل احکام اولیه، یکی هم قاعده لازره، دلیل لازره. حیث و کان اجتماع و هما قرینتن علا انهو، انهو برمیگرده به اون حکم ثابت به عنوان اولی، یعنی اون خطابات اولیه که میگه کتب علیکم الصیام لا صلاة الا بطهورن، خب وقتی اجتماع باشه، این اجتماع قرینه است که اون حکم ثابت به عنوان اولی به مجرد المقتضی، یعنی فقط در مرحله مقتضیه، یعنی به فعلیت نمیرسه، قاعده لا ضرر جلوی او رو میگیره، مانع میشه از فعلیتش، او در حد اقتضا باقی میمونه. و ان العارض، عارض چیه؟ ضرر، نسیان، حرج، مانع اون فعلی، یعنی مانع از فعلیت حکم اولیه، حکم اولی رو نمیذاره به فعلیت برسه. درست شد؟ هازا لولم نقل به حکومت دلیلهی علا دلیله، این جمع عرفی جاییست که ما نگیم به حکومت دلیل لا ضرر بر حکم اولی، که نمیگیم، بالا هم گفتیم نمیگیم، ما نمیگیم حکومت داره، لولم نقل، و الا اگر جمع عرفی نباشه ناچاریم که بریم بگیم حاکمه، حکومت داره، همون حکومتی که در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادم. لولم نقل به حکومت دلیلهی علا دلیله، این عبارت اینجوری قشنگ نیست، ولم نقل، لو دیگه نمیخواست، ولم نقل به حکومت دلیلهی علا دلیله، لو نمیخواد، لولم نقل به حکومت دلیله علا، یعنی اینم میگیم، نه اینو نمیگیم ما، لو نمیخواد، ولم نقل به حکومت دلیلهی علا دلیله، و ما نمیگیم که دلیل لا ضرر، ضمیر دلیلهی برمیگرده به لا ضرر، علا دلیلهی برمیگرده به اون حکم ثابت به عنوان اولی، لو عناوین اولیه. لولم نقل به حکومت دلیل لا ضرر علا دلیل حکمی که ثابت است به عناوین اولی. چرا حکومت رو قائل نیستید؟ مرحوم آخوند میفرماید قبلا در حکومت رو معنا کردیم، گفتیم حکومت این است که دلیل حاکم مفسر و ناظر به دلیل محکومه، به گونه ای که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه. دو جلسه پیرامون همین ها برای دوستان ما بحث کردم. لعدم خودش هم میگه چرا حاکم نیست؟ لعدم ثبوت نظر لا ضرر الا مدلول اون احکام اولیه و اون حکمی که ثابت است لعناوین اولیه، اصلا ناظر به اون نیست. مرحوم آخون قائل به جمع عرفی شو، فرمود بین لا ضرر و اون احکام و اون حکمی که ثابت است به عنوان اولی، بین اینها جمع عرفیه، او در حد اقتضا باقی میمونه، نوبت به لا ضرر میرسه. لذا لا صلات الا به طهورن یا سلم عن طهارت، میگه طهارت رو باید داشته باشی. اگر ضرر شد این سلم عن طهارت در حد اقتضا باقی میمونه، این مانعی از فعلیت میشه، نمیذاره به فعلیت برسه. یعنی اون حکم اولی دیگه به فعلیت نمیرسه. میگه لعدم ثبوت نظرهی الا مدلولهی، این مفسر اونیست. لا ضرر کجا مفسر اونه؟ کجا ناظر به اونه؟ به گونه ای که اگر او نباشه لا ضرر لغوه. ای مفصل، بلکه همین جمع عرفیه. کما قیله، کی گفته حکومت را؟ کما قیله اشاره به مرحوم شیخ رحمت الله شیخ انصاری داره که ایشون قائل به حکومت هستن. خیلی این تا به اینجا بحث خیلی مهم بود، ولی از اینجا به بعد بحث خیلی مهمتر میشه و بسیار، اگر این خدمت شما عرض بکنم که یک صفحه‌ای که الان داریم دوستان خوب توجه بفرماین، انشاءالله در جلسه بعد تمام میکنیم، اون وقت ارزش قاعده لا ضرر برای دوستان روشن میشه. نسبت بین قاعده لا ضرر و احکام اولیه رو تحقیق کردیم، بررسی کردیم و دیدید که نسبت اینها چیه. نسبت اینها به نظر مرحوم آخون این بود که اینها جمع عرفی دارن و همین بیانی که داشتیم. حالا بریم سراغ، اگر دو تا عنوان ثانوی و دو تا خطاب ثانوی اگر اینها در مقابل همدیگه قرار گرفتن، نمیخوام بگم لا ضرر با لا ضرر، اون بحثش باشه برای بعد. من الان میخوام چی رو با چی مقابله بکنم. اون چیزی که میخواد مقابل همدیگه قرار بگیره یه خطاب ثانوی با یه خطاب ثانوی دیگر. مثلا فرض بفرمایید که لا ضرر اگر در مقابل ما جوئل علیکم فی الدین من حرج قرار بگیره، ما الان برای حکم ثانوی فقط ضرر که نیست، ضرر که نیست که حکم ثانوی جعل میکنه، بلکه حرج هم هست، بلکه در صورت نسیان هم هست، خطا هم هست، اینا همشون خدمت شما عرض بکنم که حکم ثانوی درست میکنن. یعنی در واقع حکم رو، حکم اولی اینی که ثابته، ولی اینها در صورت جهل و نسیان اینا حدیث رفع میاد ور میداره، توجه فرمودید، و رفع میکنه، میگه بر اینها واجب نیست. خب این در صورت خطا، وقتی که اینها واجب نیست میشه حکم ثانوی، چون حکم اولیش اینی که هست، ولی در صورت نسیان یا در صورت خطا میگه نه قصاص نیست، دیه ثابته، توجه فرمودید. حالا اگر یک موقع یک حکم ثانوی، یک خطاب ثانوی که حکم ثانوی درست میکنه با یک خطاب ثانوی دیگر که اونم حکم ثانوی درست میکنه، اگر اینها در مقابل همدیگه متنافی، اینها با هم تنافی دارن، یه وقت هست نه با هم تنافی ندارن، من اول این صورت رو بگم، بلکه با هم توافق دارن. مثلا من اگر این غذا رو خدمت شما بخورم این ضرره، از اون بر حرجم هست، یعنی اگر این غذا رو بخورم حرجی هم میشه، مثلا فرض کنید که اذیت میشم، هم ضرره هم حرجه، اینجا بحث نداریم. جایی که دو تا قاعده ثانوی با هم دیگه توافق داشته باشن اینجا بحث نداریم، این که مشکلی نداره که حالا هر کدوم که جاری شدن. اما صحبت اینه که نه، اگر اینها در مقابل هم دیگه قرار بگیرن، مثال بزنم، من یه مثالی بزنم که این مطلب روشن بشه. الان اگر بین قاعده لا ضرر و لا حرج تعارض صورت بگیره، حالا ما تعارض که داریم میگیم اینجا الان معنای تعارض، اون تعارض اصطلاحی منظورمون نیست، چون بعدن خواهیم گفت که اصلا اینا تعارض نیست، اینا تزاحمه، متزاحمه اینن. اگر با هم تزاحم قرار بگیره، مزاحم هم دیگه باشن، مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که یه غذایی هست، من اگر نخورم خب حرجه برام، من الان گرسنمه باید بخورم، حرجه. لحم میته اونم استراب پیدا کردم، باید بخورم، نخورم ضرره، حرجه، پس باید بخورم، یا نخورم استراره، استراب پیدا کردم، اگه نخورم حرجه، اگه نخورم استرار پیش میاد. از اون طرف اگر بخورم، خب لحم میته است، لحم میته خب ضرر داره برای جسم، برای بدن ضرر داره، توجه فرمودید. مثال بهتر، الان بعضی داروها هستن که بعضیا میخورن، از اون طرف اگر نخوره ضرره، ببینید اگر نخوره ضرره، ولی اگر بخوره نخوره ضرره، پس لا ضرر میگه بخور، چون نخوره ضرره. اگر بخوره حرج براش لازم میاد، حرج براش لازم میاد، توجه فرمودید. حالا اگر اینها با هم تضاهم کردن، خب کدوم یکی از اینها مقدمه؟ دارویی هست، این دارو رو اگر من نخورم خب ضرر برای جسممه، باید بخورم، دکتر گفته بخور. و بعضی از داروها هست وقتی که خورده میشه انسان تا شب اذیت میشه، معده‌اش شروع میکنه به سوزش کردن نمیدونم و مشکلات دیگر. هر دارویی که خوب نیست که، حالا درسته که از او بهتره، از نخوردن بهتره، ولی اگر نخوره ضرره، پس لا ضرر میگه بخور، یعنی باید بخوری. از اون طرف اگر بخورم حرجه، حرج برای من لازم میاد، نخورم ضرره، بخورم حرج. لا حرج میگه نخور، لا ضرر میگه بخور، لا ضرر میگه ضرره، بخور، باید بخوری، چون اگه نخوری ضرر لازم میاد. از اون طرف اگر ما حرجی شد، خب در این فرض این که بحث پای تکلیفم باشه ها، پای نفسم باشه، نفس انسانم باشه، حرج و ضرر به اون مرتبهی برسه که حکم برای انسان بیاره، نه صرف حالا حرج معمولی. توجه همون، حالا من میخورم یه ذره، حالا من مثال زدم از باب نمونه برای اینکه روشن بشه مطلب، و الا به حدی که تکلیف باشه، تکلیف براش باشه، الزام درش باشه. یعنی لا ضرر میاد، این که شارع بیاد به واسطه یه حرج بگه نباید بخوری، این که بگه نباید بخوری این ضرره. گفتیم لا ضرر حکم رو برمی داره، میخوام تطبیق کنم برای اون کسانی که اهل فنن یاد بگیرن که چجوری اینجا میشه. پس مثال این شد که طعامیه، دارویه، نخورم ضرره، بخورم خب حرجه، حرج برام لازم میاد، حرجش هم در حد الزام. خوب توجه کنید، اگر ما بگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شارع بگه خب حرجیه، این که میگه حرجیه یعنی اون حکمی که مال ضرر بود که باید بخوری، لازمه میگه باید بخوری دیگه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شارع بیاد اون وجوب رو برداره، وجوبی که مال طرف مقابله، مال لازمه، چون لازمه میگه باید بخوری. گوش کن چی دارم میگم که یاد بگیرید این مطالب رو، که نگید آقا این ماجوله این حکم کجا بود که میخواد برداره. ماجوله علیکم فی الدین من حرج بخواد اون وجوبی که در صورت ضرر بر این عارض میشه اون وجوب رو برداره. از این طرف لازرر بخواد حرمت، لازرر چی میگه؟ لازرر میگه بخور. شارع اگر بگه نخور، نباید بخوری، بخاطر چی بگه نخور؟ بخاطر حرج. به خاطر حرج اگر بخواد بگه نخور، این لازرر اونو برمیداره، اون وجوب رو برمیداره. پس او میاد وجوب طرف لازرر رو برمیداره که لازرر میگه ضرره، باید بخوری، وجوب اونو برمیداره، و لازرر هم میاد چیکار میکنه؟ اون حرمتی که به واسطه یه حرج لازم میاد اونو برمیداره، میگه حرمت نیست، رفع حکمه دیگه، حکم رو میخوام برداره. به هر حال مسئلهش این میشه که اگر یک موقع دوتا قاعده با هم تنافی و تضاهم کردن، کدوم یکی از اینها مقدمه؟ از شما سوال میکنم، کدوم یکی از اینها مقدمه؟ این دارو رو بخورم حرجی میشه، خب لا حرج میگه برای چی خوردی؟ ما جوئل علیکم فی دینم الحرج، نباید میخوردی. نخورم ضرر به بدنم وارد میشه، کدوم یکی از این دوتا قاعده مقدمه؟ مرحوم آخون میفرماید که ما یه باب تعارض داریم، یه باب تضاهم. اول این دو تا مفهوم رو یاد بگیرید. در باب تضاهم و تعارض این است که احد الخطابین ملاک داره و احد الخطابین دیگه ملاک نداره. اقلش اینه، ممکنه در باب تعارض اصلا هر دو تا کذب باشه. مثلا دو تا خبر میاد، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. با هر دو که نمیتونه باشه، یعنی شارع یه بار گفته حرام، یه بار میگه واجبه، این که نمیشه که، این که اصلا با حکیم، با خداوند متعال حکیم که نمیسازه که بخواد متناقض این صحبت بکنه. پس یه خطاب میگه نماز جمعه واجبه، یه خطاب میگه نماز جمعه حرامه. خب قطعا یکی از اینها کذبه و یکی از اینها ملاک داره، یکی ملاک نداره، یکی مطابقه با واقع، یکی مطابقه با واقع نیست. این باب تعارضه. اما در باب تزاهم این نیست. در باب تزاهم هر دو ملاک دارن، هر دو هم درسته، هر دو هم از شارع وارد شده. من نمیتونم جمع کنم، من مکلف نمیتونم جمع بکنم. مثل کجا؟ مثل میگه انقذ الغریق، دو نفر دارن غرق میشن، دو نفر دیگر دارن غرق میشن. خب انقذ الغریق اینو میگیره یا نمیگیره؟ این خطاب، بله اینا میگیره، اینا میگیره، اینا میگیره. هر دو ملاک دارن، هر دو درسته. من نمیتونم هر دو تا رو نجات بدم، مشکل مشکل منه. اما در باب تعارض نه، احد هما ملاک نداره، یکی ملاک داره. اما در باب تزاهم هر دو ملاک دارن، چون در باب تزاهم دو تا خطاب که با هم تزاهم میکنن، من نمیتونم جمعشون کنم. الان نماز واجبه، ازاله مسجدم هست، هر دو، خب من هر دو رو نمیتونم جمع بکنم. میخوام بگم خطاب صلاه دروغه؟ نعوذ بالله. خطاب ازل نجاست دروغه؟ نه، نعوذ بالله. هر دو صحیحن، من نمیتونم جمعشون کنم. این میشه باب تزاهم. مرحوم آخون میفرماید این دو تا خطابی که هر دو حکم ثانوی رو، هر دو قاعده ثانویه هستن، مثل راز ضرر و ما جو اله علیکم فی دین من حرج، اینها اول میگه باب تعارض، بعد بر میگرده متوجه میشه که اینجا اصلا ملاک تعارض نیست. چرا؟ چون هم خطاب حرج درسته، هم خطاب ضرر. من هم حرجیه هم ضرریه، هم این غذا رو بخورم نخورم ضرره، هم بخورم حرجه. هر دو درسته، هر دو موضوع داره، هر دو ملاک داره. باب تعارض نیست که احد هما ملاک داره، این ملاکیش کذبه. این هر دو درسته، هم خطاب ما جوهل علیکم فی دین من حرج درسته، هم لا ضرر درسته، هر دو منطبق میشه بر این مصداق. اما من نمیتونم جمعشون کنم. این میشه باب تزاهم. خب در باب تزاهم چه کار باید بکنیم؟ خب باید به مرجحات مراجعه کنیم. هر کدوم مرجحه، یا مرجح داره که یکی بر دیگری اهمیت داره، یا یکی بر دیگری محتمل الاهمیته. محتمل الاهمیت هم که باشه قبوله، یعنی اون یکی رو مقدم میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که حرج هست، ضررم هست، نخورم ضرره، بخورم حرجه، ولی ضررش بیشتره، ضررش بیشتره، نخورم میمیرم، اما اگر بخورم نهایتا حرجی میگه معدم سوزش میگیره. خب کدوم مقدمه؟ خب قطعا شما میگی لا حرج مقدمه، لا ضرر مقدمه. وقتی بین دو چیز با هم تضاهم مثل همون انقذ الغریق میمونه. اگر نه، اگر هر دو با هم مساویان در ملاک، اذن فتخیر، من مخیرم بخورم یا نخورم، چون هر دو مساویان. اگر یکی اهمیت داره یا محتمل اهمیت، اونو باید بگیریم. انقذ الغریق، دو تا دارن غرق میشن، من نمیتونم جمعشون کنم، میشه باب تضاهم. حالا اگه این دو تا با هم مساویان، هر دو مثلا فرض کن در خصوصیات و دانش و علم و تقوا و هم یکی هم، خیلی خوب، اذن فتخیر، من مخیرم یکی رو آزاد کنم. اما اگر یکی عالم باشه یکی جاهل باشه، خب باید دارم عالم رو نجات بدم، چون اون اهمیت داره. این باب تزاهمه. توجه فرمودی؟ حالا بیم روی عباره. ثم من قدح بذلک، از این توضیحاتی که دادیم روشن میشه حال توارد دلیل یل آرزین. اگر دو دلیل عناوین ثانویه، دلیل آرزین که داره میگه، یعنی همون دو دلیل عناوین ثانویه که یکی لازرر یکی حرجه، که دلیل نفی الاسر و حرج و دلیل نفی ضرر مثلا، فیعامل معهما معاملت المتعارضین، بعد برمیگرده سری، خوبم برمیگرده، بعدم برگرده، لولم یکن من باب تزاهم المقتضیین. اگه این از باب تزاهم نباشن رو بگیم متعارضین، نه 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 متزاهمین، نه. این که میگه تزاهم مقتضیین یعنی تزاهم دوتا ملاک، یعنی هر دو داره یه ملاک. مقتضیین یعنی تزاهم دوتا ملاک، یعنی ملاک او با ملاک ای با هم تزاهم میکنن. او میگه نخور، ای میگه بخور، ملاک او با ملاک ای چی با هم تزاهم میکنن. تزاهم هم که معناشو کردیم دیگه. لولم یقل من باب تزاهم المقتضیین و الا، و اگر گفتیم از باب تزاهمه که میگیم از باب تزاهمه، لولم نقول به الا یعنی میگیم فیقدم ما هو مقتضی. کدوم مقدمه؟ اونی که ملاکش اقواست، اونی که ملاکش اقواست. در باب تزاهم عزیزان من، ما در باب تزاهم ملاک رو نگاه میکنیم به خلاف باب تعارض. در تعارض میدونی کدوم مقدمه؟ اونی که سندش قوی تر باشه. در باب تعارض بیشتر رو سنده، اما روی تزاهم اصلا با سند کاری نداره. ولو سند ای کمتر از سند ای باشه، او خبر عادل، ای خبر ثقه است. ولی چون باب تزاهمه، باب تزاهم با سند کاری نداره، باب تزاهم با ملاک کار داره. کدوم ملاکش قوی تره؟ اون برای ما مقدم هست. توجه فرمودی؟ میفرماید فیقدم ما کان مقتضیه، اون که مقتضی و ملاکش اقوا باشه. و این کان دلیل الاخر ارجح و اولا، یعنی از نظر سندی، اگرچه از نظر سندی اون ارجح باشه، چون در باب تزاهم بحث سند نیست، بحث سند و دلالت ماره کجاست؟ بحث سند و دلالت ماره متعارضه اینه، اینجا باب تزاهمه. بلو سند دیگری، یعنی اگر گفتیم ضرر مقدمه بر حرج، ولو قاعده حرج و حرج سندش قوی تر باشه. باشه، ملاک اینجا مهمه نه سند. ولا یبعد، بعد مرحوم آخوند تعارض یا تزاهمه، میگه لا یبعد ان القالب فی توارد العارضین. عارضین که میگه یعنی دوتا خطاب ثانوی مثل لا ضرر و حرج، در صورت توارد، توارد که داره میگه یعنی تنافی بین اینها، ان یکون از منزال کلباب، از باب تزاهمه که توضیح دادم برای دوستان. چرا باب تزاهم رو معنا کنید؟ داره تزاهم رو معنا میکنه، میگه به ثبوت المقتضی فیهما مع تواردهما. وقتی که اینا با هم تنافی پیدا کردن، گفتم این که میگه توارد بده، یعنی تنافی تعارض. وقتی اینا تنافی پیدا کردن عزیزان من، چون اگه تنافی پیدا نکردن با هم موافق باشن، آقا غذا رو نخورم هم ضرره هم حرجه، مشکل نداره که. اینا با هم توارد ندارن که، تنافی ندارن که. لا حرج هم میگه بخور، لا ضرر هم میگه بخور. جایی که با هم توارد دارن، تنافی دارن، بخورم نخورم ضرره، بخورم حرجه. اینجا چون ثبوت مقتضی در هر دوتا هست، یعنی هر دو داره ملاکن، من نمیتونم جمعشون کنم. لامن باب تعارض، باب تعارض رو معنا کنید، میگه باب تعارض لعدم ثبوت مقتضی الا فی احد هما، یکیش کذبه، یکیش مقتضی داره، یکیش ملاک داره. مراد از مقتضی یعنی ملاک. کمالا یخفا هازا حال تعارض الضرر مع عنوان اولی که جلسه قبل بود، حال الضرر تعارض بکنه، این که میگه تعارض یعنی تنافی، تعارض اصطلاحی نیست چون گفتیم تعارض نیست، حال تعارض یعنی تنافیه بین لا ضرر و هو احکام اولیه رو گفتیم جمع عرفیه، و احکام ثانوی یعنی بین لا ضرر و حکم ثانوی دیگه و قاعده ثانوی دیگه که ما حرج باشه مثلا، اینم حکمشو بیان کردیم. اما مسئله بعد که بمونه برای جلسه بعد، این که حالا اگر لا ضرر با لا ضرر دیگه با هم تعارض کردن، دو تا لا ضرر با هم تنافی داشتن، دو تا لا ضرر، توجه، اگه با هم تنافی داشتن، بخورم ضرره، نخورم هم ضرره، بخورم ضرره به نفسه، نخورم ضرره به نفسه، بخورم ضرره برای بچه هست. خیلی قشنگه بحثش، انشالله این بحث باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.